نماگر اسم برنامه تازه اقتصادی رادیو فردا هست. از این هفته چهارشنبه ها نماگر اقتصادی ما پخش میشه. درباره تازه ترین جریان های اقتصادی ایران و جهان میشنوید اگر تا 10 دقیقه آینده با آرش حسنی ها همراه بشید. با ما بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نخستین شماره مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله 10 دقیقه‌ای که نمایی کوتاه از تحولات یک هفته گذشته اقتصاد ایران و جهان. در گام نخست از نخستین شماره مجله نماگر با نوشین سید حسینی همراه میشیم و خبرهای این هفته رو مرور میکنیم.
بورس خبر.
ترازنامه انرژی سال 89 منتشر شده و به گزارش سایت خبر آنلاین بر اساس این ترازنامه از کانادا به عنوان رقیب جدید ایران برای تصاحب جایگاه سومین دارنده منابع انرژی دنیا یاد شده است. عربستان و ونزوئلا رتبه های اول و دوم دارندگان ذخایر نفت خام و میعانات گاز متعارف جهان را در اختیار دارند. ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوهسازان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پیش بینی کرده که بازار مسکن تا پایان سال آرام می گیرد. با این حال کمال عطاری کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با سایت خبر آنلاین چنین اعتقادی ندارد و بر این باور است که با احتساب سهم 50% قیمت زمین در قیمت مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل هدفمندی یارانه ها همچنان باید افزایش قیمت ها را در بازار مسکن انتظار کشید. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل ایران در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته تخلفات زیادی در واگذاری ارز به صرافان صورت گرفته است. به گفته آقای پور محمدی در شعب بازرسی کل کشور پرونده‌های بسیاری در ارتباط با همین موضوع شکل گرفته و در حال بررسی است.
لابلای یادداشت‌ها.
در این بخش از مجله نماگر گشت و گذاری داریم در یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که در یک هفته گذشته در روزنامه‌ها، نشریات و مجلات اقتصادی ایران منتشر شدند. فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگوی با روزنامه شرق با انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این برنامه را شوک درمانی نامید و دولت و اقتصاددانان نئوکلاسیک ایرانی را در اجرای این برنامه همداستان یکدیگر دانست. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جای دیگری از گفتگوی خود با روزنامه شرق تاکید کرده باید دستکاری قیمت‌های کلیدی متوقف شود، چون به اعتقاد فرشاد مومنی اساس برهم خوردن تعادل در بازار پول شوک‌های قیمتی است. جعفر خیرخواهان اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در سرمقاله این هفته مجله تجارت فردا از بیگانگی جامعه ایرانی با کتب اقتصادی گلایه کرده است. به نوشته این اقتصاددان، هنگامی که از مردم پرسیده می شود اصلی ترین مشکلات جامعه از نظر شما چیست، مسائل اقتصادی معمولاً در بالای فهرست جای می گیرند. اما به نوشته آقای خیرخواهان، با این حال کتاب های اقتصادی در جامعه از اقبال برخوردار نمی شوند. این استاد دانشگاه بخشی از مشکل کم توجهی به کتاب های اقتصادی را کوتاهی اقتصاددان ها دانسته و نوشته است اقتصاددان ها با زبان مردم عادی بیگانه هستند. اما مشکل بزرگتر بیگانگی مردم با کتاب‌های اقتصادی به اعتقاد سرمقاله نویس هفته‌نامه تجارت فردا ساختار نفتی اقتصاد ایران است. به نوشته جعفر خیرخواهان، اقتصاد نفتی که بر محور پول نفت و به دنبال آن واردات و مصرف می‌چرخد، نیازی به دانش اقتصادی ندارد که محور اصلی آن چگونگی تخصیص بهینه منابع کمیاب است. پویا جبل آملی اقتصاددان در سرمقاله‌ای که روز یکشنبه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته موضوع استخدام‌های دولتی را که این روزها در رسانه‌ها بسیار به آنها پرداخته می‌شود و عده‌ای آن را اقدامی انتخاباتی از سوی رئیس دولت می‌نامند مورد توجه قرار داده است. به نوشته آقای جبل آملی مسئله مخالفان این است که چگونه دولتی مدعی است با کاهش 50% در درآمدهای نفتی هم می‌خواهد بودجه انقباضی بنویسد و هم اشتغال دولتی را بالا ببرد. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد نوشته اگر زمانی برخی فکر می‌کردند که با دستور و نامه دادن می‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت، حال گویی به جایی رسیده ایم که برای موزل اشتغال نیز این تصور به وجود آمده که با دستور دادن به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
یک دقیقه یک نگاه.
دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه ساسکس در برایتون انگلیس است. او همکنون در دانشگاه بوستون در لندن به تدریس اقتصاد مشغول است. پروین علیزاده تجربه همکاری با سازمان بین المللی کار ILO، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد و بانک جهانی را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است. این اقتصاددان ایرانی به مباحث اشتغال زنان و تحولات اخیر صنعتی شدن علاقه‌مند است و مطالعات بسیاری در حوزه تحولات اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصاد اسلامی انجام داده که در قالب مقالات و کتاب‌هایی منتشر شدند. پروین علیزاده در گپ و گفتی کوتاه با نماگر از دغدغه‌های این روزهای خود سخن گفته است.
یه مسئله که بر من الان خیلی جالبه، یکی همین تغییرات جهانی در این چهارچوبی که می‌بینیم چطور غرب از نظر اقتصادی داره ضعیف میشه و این سوالی که پیش میاد آیا این ضعیف شدن یک تداوم پیدا خواهد کرد و این کشورهایی که بهشون میگن بازارهای جدید ایمرجینگ مارکت اینا دارن میان روی کار و یا اینکه این سقوط آهسته اقتصادی امکان برگشت داره. الان مثلا صحبت بر اینه که در امریکا این گازای بهش میگن شیل گاز چنین چیزی پیدا شده و این ممکنه مثلا امریکا را در انرژی خودکفا کنه. حالا اگه اینطور بشه مثلا چه تغییراتی در اقتصاد جهانی غربی اتفاق خلاصه تر بگم، یک سوالی که برای من جالب هست اینه که از نظر اقتصادی چه بر سر غرب داره میاد؟ آیا این کند شدن رشد اقتصادی و این رکودها قابل برگشت هستن یا نیستن؟ یکی این سواله. یه سوال دیگه هم در رابطه با ایران به خصوص و بعضی از کشورهای شبیه به ایران مسئله و مشکل پاپولیزمه که چطوری در کشورهایی که اقتصاد نفتی دارن چطوری این پتروپاپولیزم میتونه یک مسئله مهمی بشه.
یک عدد یک تحلیل
430,000
این عدد شمار بنگاه‌های اقتصادی است که از بانک‌ها وام گرفتند اما نتوانستند تحصیلات خود را بر اساس زمان‌بندی مقرر بازپرداخت کنند و حال نام آنها و رقم تحصیلاتشان در فهرست معوقه‌های بانکی جای گرفته است. 430,000 بنگاه تولیدی بر اساس گزارش‌هایی که در تازه‌ترین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران ارائه شده، معوقه بانکی دارند. محمد رضا بهرامن عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به روزنامه اعتماد گفته میزان معوقات بانکی آنطور که در گزارش تازه مسئولان بانک مرکزی تصریح شده بیش از 63,000 میلیارد تومان بوده است. پیش از این مصطفی پور محمدی این رقم را بیش از 72,000 میلیارد تومان اعلام کرده بود و در این حال از دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی نام برده بود. بر اساس گزارشی که کمی پیشتر بانک مرکزی منتشر کرد، بدهی دولت به شبکه بانک ایران در بهار سال 91 بیش از 47,500 میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده رشد 324% بدهی های دولت به شبکه بانکی در 8 سال گذشته است، در حالی که دولتی ها اهم از مسئولان بانک مرکزی و بانک ها متهمان اصلی افزایش میزان معوقات بانکی هستند. محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود مدعی بدهکاران بانکی شد و بخشی از مشکلات اقتصادی این روزها را به آنها نسبت داد.
معوقات بانکی یه مسئله است. معوقه بانکی یعنی یه پول بلوکه شده در اختیار عده خاص. معناش یعنی تورم. یعنی بازی با بازار.
اما در این میان بدهکارانی هم هستند که به گفته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد از جمله تولیدکنندگانی اند که به دلیل مشکلاتی قادر به بازپرداخت تحصیلات خود نیستند.
برخی از این مطالبات میتونه ناشی از شرایط نامساعد در عرصه های مختلف مثلا همین تحریما باشه، اونها رو همکاری میکنیم، ولی اونهایی که به هر دلیلی در پی سوء استفاده بودن قطعا با اونها برخورد های حقوقی و قضایی لازم صورت میگیره.
این واحد های تولیدی همانهایی هستند که در جلسه اتاق بازرگانی ایران موافقت شده تا وام آنها استمهال شود و به آنها برای بازپرداخت تحصیلاتشان فرصت بیشتری اعطا شود. واحدهای تولیدی که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران آنها را اینگونه توصیف کرده است.
پرونده هایی که در این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته 437,000 پرونده بوده و مجموعه بدهی که از این طریق استمحال شده 9,000 میلیارد تومان که میانگینش میشه 20 میلیون تومان و نشون میده که بدهی ها بدهی های درشت و بزرگ به سیستم بانکی نبوده. یعنی اونچه که از طریق پرونده 28 و 29 بودجه سال 90 و 91 بانک ها عمل کرده اند ربطی به بدهی های بزرگ بانکی و معوقات بزرگ بانکی نداره.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با تأکید بر اینکه 40% از واحدهای تولیدی ایران فقط با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، گفته تعداد زیادی از بدهکاران به بانک‌ها خود از دولت طلبکارند. نخستین شماره مجله نماگر به پایان رسید. بسیار خوشحال و خرسند میشم اگر نظراتتون، انتقادها و پیشنهاداتون و پرسش‌های اقتصادیتون رو با من آرش حسنیا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا مثل همیشه آماده است تا نظرات شما رو ثبت و ضبط کنه. اما راه ساده تری هم برای ارتباط گرفتن با مجله نماگر وجود داره. اون هم آدرس ایمیل برنامه است. namagar@radiofarda.com آدرس ایمیل نماگره که میتونید از طریق این ایمیل نظرات، انتقادها، پیشنهادها و پرسشاتون رو برای من ارسال بکنید. تا نماگری دیگر، روز